أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. از فرمایشاتی است که از امام صادق علیه السلام هست که حضرت نقل می‌فرمایند از رسول اکرم صلی الله علیه و آله که اذا نشرت الدواوین و نصبت الموازین لم ینصب لأهل البلاء میزان ولم ینشر لهم دیوان ثم تلا هذه الآية إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. امام صادق نقل فرمان از رسول اکرم که حضرت فرمودن که وقتی قیامت میشه و نامه های اعمال رو باز میکنن و میزان ها رو نصب میکنن برای اینکه به حساب افراد برسن، کسانی که مؤمن بودند و در دنیا مبتلا بودند اونا براشون میزانی نصب نخواهد شد و دیوان و نامه‌ای باز نخواهد شد، بلکه اونها کسانی هستند که بی حساب وارد بهشت میشن. و بعد حضرت این آیه را فرمودن انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، یعنی اونها را به پاداش و پاداششون کامل، پاداششون رو کامل پرداخت میکنن بدون اینکه حسابی داشته باشن. لذا در بعضی روایات داره که اونهایی که ابتلا داشتن، دیگران که وضع اونها رو میبینن میگن ای کاش ما رو تو دنیا ذره ذره میکردن با مقراض تا امروز از پاداش صابران بهره‌مند می شدیم. خب مرحوم آخوند فرمودن والمماثلت و ایزن من اقسام الغیریه و کد المجانست و المشاکلت و نظائره. تماثل هم از اقسام غیریت، مثلان هم غیران هستند. یه استدلال کردن نظر میاد استدلال بسیار خوب و تمامه. بله، قال الاخوند التماثل من اقسام الغیریه لان الکثرته فیهما حقیقیت. تماثل من اقسام الغیریه، غیریه، فالمثلان غیران. این باید میگفتیم مثلان غیران هستن، همونطور که دیروز زیاد خوندیم از عبارات آقایون که دو چیز یا مثلانن یا متخالفانن، یا مثلا مثلانن یا خلافانن یا متقابلانن. این در کلمات زیاد بود. پس مثلان از اقسام متغایران هستند. حالا چرا آخوند اینو مطرح میکنه؟ فقط هم مثلان نمیگه و کزل متساویان و المتشابهان و المتجانسان و غیرها من اقسام الوحدت غیر الحقیق.
در بحث وحدت
اینا رو همه رو از اقسام وحدت شمردن. فرمودن اونجا وحدت دو قسمه، یه وحدت بالحقیقه داریم یا بالذات، یه وحدت بالعرض داریم یا بالمجاز. وحدت بالعرض مثل اینکه میگیم زید و عمر واحدون، انسان و فرس واحدون، برف و آج واحدون، چون هر دوشون سفیدن و همینطور این واحدهای مجازی جزو واحد شمرده شدن. حالا که میخواییم جزو کثرت بشماریم، خب واضحه که کثیرن. چرا؟ و این نمل وحدتو فیها مجازیتون، اونجا وحدت صفت به حال متعلق موصوفه. اگر میگن زید و عم واحدن، یعنی زید و عم نوعشون واحده. مثل اینکه میگیم زید غلامش مثلا کاتبه، وصف به حال متعلق وصف مجازیه. زید غلامش کاتبه، مثل اینکه زید پدرش عالمه، خب خودش چه کار است؟ پدرش عالمه. اگه اینه، پس وحدت اونجا مجازیه. خب اگه وحدت مجازیه، مقابل وحدت باید حقیقی باشه، پس میشه کثرت حقیقی. پس و انما الوحدت و فیها مجازیتون و اذا کانت الوحدت و مجازیه کانت الکسرت و حقیقیه. و هوا بازه هم این خیشش روشنیه. خدا خودم اول همینو فرمودم، بعد گفتن حالا که اینطوره، پس بهتره که بگیم مثلان تماثل از عوارض کثرته. چرا؟ چون تماثل از عوارض وحدت قبلا شمردن، اینجا میگن پس بهتر اینه. فعل اولا ان تعد تماثل و تجانس و تساوی و غیرها همه من اقسام وحدت بالعرض من عوارض الکسره. اولا نیست، اصلا متعینه، ولی آخه میگه حالا اولاست. برای این اولا بودن استدلال مخ میاره، استدلالی که هیچ نیازی نبود. همین بیان اولشون همه ی حرفه. آقا وقتی وحدتشون مجازیه، کثرتشون حقیقیه، پس اینا از عوارض کثرت باشن علل قاعده است. خب حقیقتا کثیرن. اگه میخواید وحدتشون جزو واحدها بشمارید، باید توضیح بدید، باید توجیه بکنید، نه برای اینکه اینا از اقسام کثرتن، و اینکه بفرمایید اولا این است که از اقسام کثرت. اولا نیست، متعینه. متعینه که اینا از اقسام کثرتن. وقتی وحدت مجازیه، کثرت حقیقیه، پس اینا از اقسام کثرتن. فرمودن فل اولا ان تعد تماثل و تجانس و تساوی و غیرها من اقسام الوحدت بالعرض، من اقسام الوحدت بالعرض، من عوارض الکثرت. اینا رو باید بگیم از عوارض کثرت. حالا چرا؟ لان جمیع ها ترجع الى تماثل، اصل این حرف مال شیخ اشراقه. شیخ اشراق در بله در متارهات صفحه 312 عبارتش اینه: الغیریت و تنقسم و الا مماثلت و الا مخالفت غیر تضادیه و الا تضاد. بعد گفته والمثلان ها هنا به حسب هاد الاصطلاح هم المتشارکان فی حقیقت واحده من حیث هما کذلک. اینجا که میگیم مثلان یعنی دو چیزی که مشارکت دارن در یک حقیقت از حیث این که مشارکت دارن، فل انسان و الفرس. لیسا به مثلین و انکانت الجسمیت التی فی کلیهما مثلین، فالجسمیتان مشترکاتان فی حقیقت واحدت نوعیت، حقیقت واحده نوعیه. و این کان الانسان و الفرس مختلفت الحقیقه. و ازا قیل انهما مثلان فی الحیوانیت والجسمیه معناها ان الحیوانیت التي فی کل واحد منهما مثل للحیوانیت التي فی الاخرى. انسان و فرس مثلان نیستن، حیوانیت به حساب انسان و حیوانیت فرس مثلانن. و کذل جسمیت، جسمیت انسان و جسمیت فرس مثلانن. و اما هما فمختلف الحقیقه، خودشون حقیقتش با هم فرق میکنه. خب حالا اگه حقیقتشون فرق میکنه پس چرا شما بهشون میگید مثلان؟ یه وقت علمت ان طبیعت الجنسیه، این عبارتی که اینجا در اسفارم هست، ازا اخذت اعداد و هامعقت این نظرن مختلفت بهی من الفصول یا نوعیت. طبیعت جنسیه رو اگه فی حد نفسه ملاحظه کنی این میشه نوع. فالمثلان هم المتشارکان فی نوع واحد، مثلان اون یعنی که مشارکن در یک نوع. اینا هم از باب این که خودشون وقتی فی حد نفسه حیوان حیوان میشه مثلان. این فرمایش است که آخوند فرمود. اصلش ببخشید اصلش مال شیخ اشراقه، ایشون هم از اونجا اقتباس کردن این فرمایش رو. بله نه اصلا بحث جهت نیست. زید هم دو تا یا نه؟ چرا میگی یکی؟ در وجود، از عوارض وجوده آقا. وحدت و کثرت از عوارض وجوده. حالا زید هم واحدن یا کثیر؟ اینا حرفای خودشونه، من در نیاوردم. اینا آقایون میگن آقا زید هم اگه میگید واحد مجازه، زید هم که واحد نیست، کثیره. این وحدت بالعرضه. اگه وحدت بالعرضه یعنی چون نوعشون یکیه بهشون میگیم واحد، ولی خودشون که واحد نیستن. وجود است و موجود، همه اون معانی هم موجودن. ببینید حالا اینو بیشتر که توضیح بدیم معلوم میشه. یعنی انسانیت زید که همون انسانیت امر نیست، در همون انسانیت هم نگفتید کلیه طبیعی موجود است به تعدد افرادش، یعنی رابطه کلیه طبیعی با افراد رابطه چیه؟ آبا با ابنائه، نه اب ابنا باشه. خب هر جهت بگی واحد نیست، از هر جهت بگی. آها زید و عمرو یعنی این، اونی که شما در نظر میگیرید، حالا میرسیم بهش. پس ببینید کثرت محرزه، اما یه وحدت اعتبار میکنه عقل. حالا آخوند گفته وحدت ذهنیه، اون حرف بعدیه. فعلا میخوایم بگیم آقای آخوند برای کثرت اینا استدلال نمیخواد، شما بیایی استدلال بکنی برای اینکه اینا کثیرن. وقت چه استدلال خیلی عجیبی، یا همه بقیه یعنی متساویان، متجانسان، متشابهان، متوازیان، متطابقان، همه اینا برمیگردن به چی؟ به متماثلان. حالا که برگشتن وقت ما در متماثلان میگیم آقا کثرتشون خارجیه، وحدتشون ذهنیه و خیلی روشنه که کثرت خارجی غلبه داره بر وحدت ذهنی و اولا این است که او محور قرار بگیره. این بیان آخونده. ما عرضمون اینه که آقا همون استدلال اول رو میگفتی یا رهاش میکردی؟ این حرفای شیخ اشراق بر چی آوردی؟ این حرفایی رو که آوردی شما میخوایید بقیه رو برگردین به مثلا؟ خب همه مثل هم بگو. چرا میگی این برگردوندن یه اکل از قفاست؟ چرا در خود اونا هم همینطور هست دیگه؟ یعنی بفرمایید آقا یک متر چوب، یک متر مکعب چوب با یک متر مکعب مثلا سنگ، اینا مثلانن. ببخشید اینها وحدتشون از جهت اینه که کمشون یکیه، پس هر دو مثل همان در کم. بقیه هم همینطور بفرمایید، مثل همان در کیف، مثل همان در اضافه. و این وجه اشتراک رو دارن، این که اینا رو متشابهان، شبیه همان. تعبیر دیگه من عرض کنم، مثلان یه لفظ مشترکه. یه مثل داریم به معنای اصطلاحی، مثل اصطلاحی. تصریح میکنن آقایون که باید اتحاد در نوع باشه. نوع هم هر وقت گفته میشه یعنی نوع حقیقی، مگر اینکه قرینه بیارن، به خصوص که در کنارش میگن متجانسان اونیست که اتحاد در جنس داشته باشه. و اینها رو هم اقسام وحدت مجازی میشمارن. این اقسام باید ما هم متباین باشه، ولی تقسیم غلطه. پس مثلان همونطور که در کلمات هم آمده، جناب خواجه فرموده بود چی؟ فرموده بود کل امرین یشیر العقل الیهما، فاما یکون المتصور من احدهما هو المتصور من الاخر اولایک والاول هو المثل. فعلمنا المثلان ذاتان، دوباره تکرار فرموده، یفهم منهما معنا واحد والمختلفان ذاتان لا یفهم منهما معنا واحد. دو تا ذاتی که یک معنا، این مثلانه. خب پس مثلان اگرم میخواهید شما بفرمایید کثرتش خارجیه، وحدت ذهنیه، خب در بقیه هم عیناً همین میتونید بگید. در بقیه هم بگید آقا متساویان کثرتش خارجیه، وحدتش ذهنیه. چرا؟ چون یه معنای کلی هست بر هر دوشون صدق میکنه، نه اینکه برش گردونید به مثلان. برگردوندن به مثلان چه ضرورتی داره؟ چه فایده‌ای داره؟ چه نفعی برای شما داره؟ شما که آخرش میخواید این رو بفرمایید. پس بنابراین غیریت هم از عوارض کثرته. نه خیر آقا، ببینید اینا یه مماثلت از اقسام که غیریت، برای اینکه لانها بالحقیقت من عوارض کثرة، چون مماثلت حقیقتا از عوارض کثرت. یعنی اگه شما آوردید تماثل را از عوارض وحدت شمردید، اون بالحقیقه نبود، اون بالعرض بود. این بالحقیقته. از لولا الکسره ما صح شیء منها، اگه کسرت نبود که هیچ کدوم از اینا صحیح نبود. خب میگیم آقا این حرف خیلی حرف قشنگیه، همینو بفرمایید. اما دوباره بیاید بگید نه، اینها عدوها من عوارض الکسرت اولا فعنه. این فعنه یه تعلیل دیگریست غیر اون تعلیل. یه اینا رو اولا این است که از عوارض کثرت بشماریم. چرا؟ برای اینکه
چون از عوارض کثرت پس از عوارض خیلی.
بله
بخاطر اینکه بله تماثل اصلا یه موقعی محقق میشه معنا پیدا میکنه که ما همین جهت کثرت داشتیم همین جهت وحدت، ولی تماثل جهت کثرت و وحدت نه جهت کثرت و غیریت. غیریتش لحاظ نشد که شده تماثل. معلوم آخه میگن چون از عوارض کثرت پس از عوارض غیریت.
نه ببینید میگن آقا اسنان گفتیم از همه این استفاده میشه. اسنان یعنی چی؟
نه حاجا اینا لازمه هم ولی داخل خورده محبه. وقتی تماثل بخواد صرف بکنه و هم بشه اصلا نباید غیریت لحاظ بشه، باید کثرت لحاظ بشه و جهت وحدت. غیریت غیر از معنای کثرت ولی که ملازم
باید باشه. غیری ببینید شما میگید مثلا تقابل از عوارض کثرت هست یا نیست؟
ده.
تو مفهومش غیریته، تو مفهومش لازم نیست بیاد. وقتی گفتن یک چیزی از عوارض اونه، اصلا خود عوارض یعنی چی؟ یعنی عرضیه، یعنی خارج از حقیقت اونه، یعنی یه چیز دیگه است ولی حقیقتاً به اون عارض میشه. خب حالا اگه اینطوره میگیم آقا همین عبارت قبالیت کافیه. این که شما بعد میایید میفرمایید که بله لان جمیعه ها ترجع الی تماثل، همش برمیگرده به تماثل، میگیم برمیگردونی برای چی؟ برمیگردونی برای اینکه بگی آقا مثلان اینه، ول مثلان تغایرهما خارجیون و وحدتهما ذهنی، فعدهما متغایران متغایرین اولا من عدهما واحدن. چرا؟ چون وحدت ذهنیه، کثرت خارجیه. پس اینا رو ما قبلا در اقسام وحدت شمردیم، اما حالا میخوایم بگیم اینا از اقسام کثرت. اولا اینه، میگیم اولا کجا بود آقا؟ متعینه. و همه حرفتون اینه که آقا اینها کثرتشون خارجیه، وحدتشون، حالا چه وحدت در جنس باشه، چه وحدت در نوع باشه، چه وحدت در عرض باشه، به هر کدوم از اقسام راز باشه، اسم داشته باشه یا نداشته باشه، اون وحدت مجازیه. شما میفرمایید وحدت مال اون امر ذهنیشه، خودش کثیره در خارج، اون امر ذهنیش واحده. خب اینو در همش به صورت یکسان میشه گفت. وقتی ارجاع بقیه به تماثل ضرورت داره که در تماثل فقط این حرفو بشه بزنی، در بقیه نشه بزنی. میگیم که و فیه ان ارجاع الجمیع الی التماثل لا وجه له بعد اشتراک الجمیعه فی الکسرت الخارجیه و الوحدت ذهنیه. شما میگید امر کلی، کلیت عارض میشه به امر ذهنی، اینا در یک معنای کلی مشترکن. حالا اون معنای کلی هر چی میخواد باشه، ذاتی باشه یا عرضی باشه، ذاتیش نوع باشه یا جنس باشه. و کلیت هم شما میگید که صفت امر ذهنیه. خب پس اینا در یه امر ذهنی مشترکن، پس اینا همشون یه جورن. این ارجاع به تماثل میخوام ببینیم چه ضرورت داشت که آخوند فرمود که آقا همشون به تماثل برمیگردن. وقتی برگشتن وقت میگیم آقا کثرت در مثلان خارجیه، وحدتش ذهنیه. این همشون مثلان نمیخواد بگو، متجانسان هم همینطوره، متشابهان هم همینطوره. پس این ارجاع اولا هیچ ضرورتی نداشت. علاوه بر این که آیا به مجرد این که یک چیز اعراضش مثل هم باشه خودش میشه مثلان؟ همون اشکالی که جناب آقای علام‌الهدا پروزا کرد. خب حالا اونجایی که جنس و ذاتشون یکی باشه، خب میگید آقا این ذاتش با اون ذاتش از حیث حیوان بودن اینا میشن چی؟ مثلان. اون زور داره البته نیست، مثلان اصطلاح، آقا مثلان یک معنای لغوی ازش اراده نمیشه که در فلسفه. مثلان مکرر در کلمات قوم آمده که مشترک در حقیقت نوعیه باشن، جوری باشن که یک معنا از هر دوشون فهمیده بشه، در لازمشون هم در بعضی تعبیرات دیروز خوندیم یکی باشن، لوازمشون یکی باشه. مثلان اینه. بنابراین این ارجاع درست نیست. مضافن به این که مضافن الا انل کلیه لیست صفتن للوجود ذهنی. اینو بارها گفتیم. خب این ماخون گفته، آقای طباطبایی رضوان الله تعالی علیه هم دارن که کلیه صفت ذهنه، صفت وجود ذهنی. بارها گفتیم وقتی شما میگید زید انسانه یعنی زید مفهوم انسانه، یا زید واقع انسان. خود شما میگید، میگید آقا کلی طبیعی موجود است به وجود فرد. پس همون معنای انسانی که موجود است در زید را بدون اون تشخصش در نظر میگیرید، میشه چی؟ کل. خود اون معنا کلیه، لذا کلی طبیعی موجود است به وجود چی؟ فردش، و به تعداد افرادش متکثره و اونه که صدق میکنه بر زید، نه مفهوم، نه اون امر موجود در ذهن. اون وجود ذهنی صدق نمیکنه. و اون معنا البته ظرفش عالم اعتباره. این همونه که بارها گفتیم، چون یه معنا میشه خالی از ما سوا، نه به شرط خلوف، نه در حال خلو، اونی که در هر مقسمی شما چه کار میکنید؟ دارید. شما میگید معنای لا به شرط یجتمع و مع الف شرط. حالا یک کس میگه میشه بدون هیچ شرطی باشه؟ میگه این که گفتن نداره. خب لا به شرط میتونه بدون هیچ شرطی باشه، اصلا روش چیش اسمش نوشته، تو پیشونش نوشته، میگیم لا به شرط. خب اون که بدون هیچ شرطیه خود مقسمه. اونی که جمع شده با شرایط چیه؟ اقسامه. همه جزئیات یک کلی اقسام اون کلی هست. پس بنابراین اون معنای کلی میشه مقسم برای اونها. به همین حرفا رو شما یاد ما دادید، گفتید آقا کلی طبیعی در خارج موجوده چون کلی طبیعی مقسمه و این افراد اقسام میشن و مقسم به وجود اقسامش چی میشه؟ موجود میشه. اگه اقسامش تو خارجن موجود. اعتباری یعنی این که اونی که در خارج انسان کلی نیست. پس چیه؟ انسان با تشخص. اما عقل این قدرت رو داره که این امر خارجی را تحلیل کنه به چی؟ به اون تشخصه و اصل معنا. بعد بگه خب اون اصل معنا چیه؟ همون مقسم است و این همونیست که اینا اقسامشن. پس چیه؟ پس کلیه. لذا میگن کلیت صفت امر خارجی نیست و درست هم میگن، اما میگن صفت امر ذهنیه. ما عرض میکنیم نه آقا، صفت اون معناست که معنا ظرفش ذهن نیست، ظرف خودشو داره. ظرف خودش همون اعتبارات نفس الامری یا اعتبارات عقلیه که عقل وقتی لحاظ میکنه از خود همین شی یک معنای رو در میاره، بعد میگه همین معنا کلیه. از خود این شی در میاره. اعتبار عقلی یعنی این که واقع داره، منتها نه با این کیفیتی که من الان لحاظ کردم. لذا میگید کلیه طبیعی در خارج موجوده ولی وصف کلیه تو خارج نیست، معروض کلیت در خارجه نه خود وصف کلیه. بله این هم عادت کردیم بگیم، ما میخواییم حال ببینیم همینطوره. مفهوم کلی انتظایی به این معناست که بنده عرض میکنم درست، یعنی در خارج یه چیزه، هم انسان هم تشخص، ما انسانیتش رو جدا میکنیم، این انتظا درست، اما جدا میکنیم یعنی تو ذهن ماست یا ذهن ما فقط میفهمه. ذهن ما درست نمیکنه کلی رو. کلی همون طبیعت همون معناست، منتها الان اون لا به شرط همراه شرطه، ذهن میاد اون شرطشو میذاره کنار، میشه لا به شرط خالی از شرط. لا به شرط خالی از شرط میشه مقسم برای همه به شرط شیها و به شرط لاها و میشه چی؟ کلی. کلی مقسمه دیگه، مقسمه یعنی به همه اینا تقسیم میشه، یعنی به همه اینا حمل میشه، پس قابل انطباق بر کثیری. انتظای به این معنا میفرمایید؟ بله. اما انتظای به معنا انتظای مفهومی اون عادت کردیم انتظای یعنی انتظای مفهوم، نه اینطور نیست. پس بنابراین این که تماثل اقسام غیریته این به وجه نداره، حقیقتا اینطوره، عبارت اینه والمماثلت ایضا من اقسام الغیریه به وجه، یعنی باید یه جور درستش کنی. نه بابا چیش درستش کنی؟ خودش کثیر هست حقیقتا، چون وحدتش مجازیه. چیزی که وحدتش مجازیه اگه وحدت نداره حقیقتا حتما باید چی داشته باشه؟ کثرت داشته باشه. مگه میشه نه واحد باشه نه کثیر؟ اگه وحدتش حقیقی نیست پس کثرت، خودت میفرمایید، خودتون فرمودید کثرتش حقیقی. پس دیگه به وجه نیست. این خیلی دقیق و صریح و قطعیه که مماثلت، لذا همه اینطوری گفتن دیروز، این همه عبارت خوندیم که متغایران اسنان، یعنی اونجایی که کسرتی هست، اسنان از اقسام کسرت دیگه، یا مثلانن یا متخالفان. پس بنابراین کلیه لیست اتفاقا الوجود ذهنی و انما هی صفتون للمعنى المعنى لا بشرط الخالی عن الشروط به اجمعها. و موطن هذا المعنى هو عالم الاعتبار العقلی لا از ذهن. اینه که فرمودن، بعد اومدن گفتن که مماثلت بله بله و مضاف الی ذلک ان المثلین فی الاصطلاح همال متشارکان فی تمام الحقیقه. ای المتشارکان فی نوع الحقیقی. ایشون متجانسان رو آورد یه جوری نوع اضافی درست کرد در اون چیزایی که به اختلاف به عرضی دارن که اصلا هیچ کارش نمیشه بکنی. ما میگیم آقا مثلان، یعنی نه اینکه فارسی بگیم مثلان یعنی دوتا مثل هم، معنای لغویش منظور نیست. در بحث‌های فلسفی مماثلت که میگن اصطلاح خاصی معنای خودشو داره. اونجا هم که گفتن آقا دو چیز اگر نوعشون یکی باشه در مقابل اینکه جنسشون یکی باشه، یعنی ذاتی هاشون یکی باشه، حالا یا تمام ذات یا جزء ذات. بعد هم گفتن اگه عرضی هاش یکی باشه که میشه متشابهان و نمیدونم متساویان و امثال اینها، اینا رو همه رو در عرض هم و اقسام هم و قسیم هم قرار دادن. دیگه نمیشه یکیش یه جوری باشه که شامل بقیه بشه، اعم از بقیه باشه. نه میگم اونجایی که ما اینا رو گفتیم واحدن به اعتبار یک معنای کلی گفتیم واحدن یا نه، در اقسام وحدت وقتی شماردیم به اعتبار یک معنای کلی گفت. آن بله بله بله
با فرض این که اون اشکالو نبینیم اشکال هم
بله
یه اشکال دیگه است. اصلا شما چرا میگید قول هست؟ این متفرده در این که شما ابتدا بگید آقا به لحاظ به شرط اللهی قول هست.
بله آره هم یه اشکال جدید تری میشه که من توجه به این نداشتم، اشکال نداره. بالاخره ما برامون عجیبه که آدم بیاد بگی آقا مثلان به وجهن داخل میشن در اقسام غیریت، در اقسام غیران. اینم وجهش. وقتی شما خودت میفرمایی کثرتش خارجیه، وحدتش مجازیه، این فرمایش دیگه وجهی نداره. این یه مسئله. مسئله دیگه اینه که فرمودن غیریت اخص از تقابله و درست هم هست. اما چی؟ بعدش فرمودن که قال الاخوند المتغایران بالجنس الاعلا، لا تقابل بینهما. گفتیم جنس اعلا همونطوری که حضرت استاد فرمودن غیر جنس عالیه. جنس عالی اصطلاحی است مال اون بالاترین جنس، اما جنس اعلا البته از نظر لغوی باید عیس می بود، ولی اصطلاح دیگه، اصطلاح میگه آقا من جنس عالی به اون جنس میگم که فوقش جنسی نیست، اما جنس اعلا به چی میگم؟ به هر جنسی که بالای یه جنسی باشه که نسبت به او بشه اعلا، که میشه اعم از جنس عالی. جنس اعلا مثلا وقتی گفتید کیف، این جنس عالیه، تحت چهار تا جنس، یکیش کیف مبصره. کیف مبصر یک جنس از جنس کیف. خود کیف مبصر تحتش دو جنسه، لون و ذوق. اگه گفتید ذوق مراتبش انواع مختلفن، نور یک شمعی یه نوع نوره، نور صد شمعی یه نوع دیگه، که ما اینو تقویت میکردیم که چیزهایی که مختلفن به شدت و ضعف، اینا چی هست؟ انواع مختلف هستن. همونطوری که در کم شما اگر مقدار یک شی یه مثل یه ذره یه میلیمتر اضافه شد میگید این یه نوع مقداره، اون مثلا یک متر یک نوع مقداره با افراد مختلفی که داره، یک متر مکعب. اما دو متر مکعب خودش برای خودش یه نوع مقدار دیگه است. در کیف هم اینو میگفتیم. خب پس اینجا آخوند فرموده که چی؟ فرموده که المتغایران بالجنس الاعلا لا تقابل بینهما لعدم امتناع اجتماعهما. یا آقا چیزایی که متغایرن به جنس اعلاشون، خود لون جنسه، ذوقم جنسه، اما لون جنس اعلاش، کیف مبصره. حالا ما یه چیز دیگه هم داریم، مثلا کیف استعدادی. کیف استعدادی قوه و لا قوه، لین و صعوبت مثلا، اینها اقسام و انواع اونن. خب لون با قوه جمع میشه، یعنی یه چیزی میشه هم رنگ داشته باشه هم استعداد داشته باشه. به خصوص که اگر گفتید استعداد مطلق، کیف استعدادیه که به نظر میاد حرف درستی علامه فرمود. پس بنابراین چیزایی که جنس عالیشون با هم فرق میکنه اینا متقابل نیست. حالا بالاترش دیگه روشنتره، یعنی یه کیف مثلا با یه کم اون بالاتره، ما اون بالاتره رو دیگه نگفتیم چون روشنتره، اینجا رو گفتیم. گفتن خب متغایران بالجنس الاعلا لا تقابل بینهما و انما تقابل بین نوعین متفقین فی جنس قریب ای سافله. دو نوعی که متحدن در جنس قریب در اونجا تقابل هست. مثل چی؟ مثل لون، که شما میگید لون مثلا بیاض با سواد، معروف اینه دیگه، اینطور مثال. خب این حالا اگر شما از حرفتون اینطور به دست میاد که اگر تغایر به جنس اعلا داشتن تقابل ندارن، اگر متفق در جنس قریب بودن تقابل چیه؟ دارن. حالا یک کسی میگه اگر متفق بودن، بخشید، متغایر بودن در جنس اما نه در جنس اعلا، چی؟ این کجای عبارت شما اومده؟ متغایر در جنس، چون اونی که گفتید درش تقابل هست اونیست که فقط اختلاف در که نوع دارن اما جنسشون چیه؟ یک. و یبقا سؤال انه اذا تغایر الامران بالجنس سافل، نه جنس اعلا، تغایر به جنس سافل داشتن، این کجا قرار میگیره؟ تو قسم اول قرار میگیره، تو قسم دوم. ظاهر فرمایش شما اینه که اونو گفتید برای اینکه این یکی بگید هست، یعنی دو قسم بیشتر نداریم. اگه اون طوری باشه تقابل نیست، کدوم طوری؟ اونجایی که تغایرشون به جنس اعلا باشه. و اگر دو نوع متفق در جنس سافل باشن تقابل هست. میگیم یه چیز اینجا از دستتون در رفته و اون چیه؟ دو نوعی که تحت یک جنس غریب نیستن، تحت دو تا جنسن اما هیچ کدوم از جنس ها اعلا نیست. اونجا چی؟ اونجایی که تحت دو جنسن و هیچ کدوم جنس ها اعلا نیست، اینجا لون و ذوق. لون و ذوق هر دو جنسن، تحتش انواعیه و هیچ کدومش هم جنس اعلا نیست، چون جنس سافله دیگه، همونی که خود شما به عنوان جنس سافل پذیرفتید. حالا نمیشه بیاض با ذوق جمع بشه یا میشه؟ میشه. پس چرا اونجا گفتید جنس؟ اصلا میگفت جنس اعلا، یعنی قید اعلا به نظر میاد وجهی نداشته. بعد میگفتن که اگر دو چیز متغایر در جنس بودن اینا تقابل ندارن. قید اعلا رو آوردن، گفتیم حضرت استاد آیت الله جوادی دامت برکاتو برای تصحیح بیان ایشون، که البته حرف خلاف ظاهری هم نیست، الاعلا چیز هست، افعال تفضیله و افعال تفضیل تفضیل میخواد. البته یه نکته هست، جنسن اعلا باید میگفتن، چون در عربی افعال تفضیلی که الف و لام داشته باشه صفت عالیه، الجنس الاعلا یعنی اون بالاترین جنس، دقیقاً ولو اصطلاح نیست ولی دقیقاً منطبق میشه بر جنس عالی. این جنس اعلا میگفتن، ولی بازم جنس اعلا که میگفتن که نفرمودن بازم مشکل رو حل نمیکنه با همون توجیهی که فرمایشه. حضرت استاد باید میفرمون جنس که دیگه راحت راحت میگه مختلفان فی جنس المتغایران فی الجنس، اینها نمی تقابل ندارن. انها ازا تغایر همه به جنس سافل لا یدخل لا فی القسم اول ولا فی القسم ثانی. بفرمایید اصل کدوم مطلب؟ این دیگه استقرائیه، این چیزی نیست که برهان عقلی داشته باشه. میگن ما اونجا اینا مرحوم علامه خیلی مفصل در وقت بس تضاد نهایه متعرض شده، ما میگیم به فرض حالا اون حرفا و اون استقرا تمام. استقرا یعنی هیچ، استقرا به درد فلسفه نمیخوره، سرگرمیه تو فلسفه. ولی میگیم با همون استقرا عبارت باید اعلا رو نمیداش. اولا الاعلا نباید میفرمودن، باید میگفتن فی جنس اعلا. ثانیا اصلا اعلا نمیخواد، فی جنس. دو چیزی که تغایر در جنس دارن، شما هدفتون این بوده و این هدف با اون الاعلا خراب شده، با اون اعلا خراب شد. پس خوب بود که اعلا رو نمیفرمودی. و السلام علیکم و رحمت